ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. مقامات امنیتی افغان میگویند که طالبان مسلح در حمله انتحاری امروز با استفاده از اسناد جعلی توانستند خود را به نزدیکی ارگ ریاست جمهوری برسانند. در این حمله 8 مهاجم انتحاری و 3 تن از نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند. گزارش مفصل این رویداد را در آغاز گزارش ها و مطالب برنامه داریم، اما قبل از آن اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. در اخبار منطقه و جهان خواهید شنید که 2 حمله کننده انتحاری امروز سه شنبه مظاهره کنندگان در شمال عراق را هدف قرار داد و 8 نفر را کشته و 10 نفر دیگر را زخمی ساختند. و وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف میگوید کشورش با قراردادی استخبارات آمریکا ادوارد سنودن که در حال فرار میباشد هیچ گونه ارتباط ندارد. دوستان عزیز، قبل از اینکه اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم احمد حنایش.
وزارت داخله میگوید که در حمله گروهی صبح امروز در نزدیکی ریاست جمهوری در کنار مهاجمان مسلح 3 تن از نیروهای امنیتی افغان نیز کشته شدند. مقام های محلی ولایت لوگر میگویند که در یک حمله انتحاری در مرکز این ولایت 3 پلیس محلی زخمی شدند. و مشران و جرگه افغانستان امروز 19 ماده قانون انتخابات را تصویب کرد. تفصیل اخبار. وزارت داخله میگوید که در حمله گروهی صبح امروز در نزدیکی ریاست جمهوری در کنار مهاجمان مسلح 3 تن از نیروهای امنیتی افغان نیز کشته شدند. حوالی ساعت 6:30 صبح امروز یک گروه 8 نفری مهاجمان مجهز با سلاح‌های ثقیله و خفیفه به هتل آریانا دفتر استخبارات آمریکا در نزدیکی ارگ حمله کردند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله به خبرنگاران گفت که در این حمله به افراد ملکی آسیب نرسیده است. سفیر آمریکا در کابل این حادثه را تقبیح کرده است. دفتر مطبوعاتی سفارت آمریکا با نشر اعلامیه گفته است که جیمز کنگام اقدام به موقع نیروهای امنیتی افغان برای از پا درآوردن مهاجمان را ستایش کرده است. با نقل از اعلامیه، آقای کنگام یک بار دیگر از طالبان مسلح خواسته است تا به جای جنگ با مخالفت و مخالفت به پای میز مذاکره بنشینند. مسئولیت این حملات را طالبان بر عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، از یک محل نامعلوم در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت در این حمله تلفات سنگین را به نیروهای امنیتی وارد کردند، ادعایی که از سوی مقام های امنیتی رد شده است. مقام های محلی ولایت لوگر میگویند که در یک حمله انتحاری در مرکز این ولایت 3 پلیس محلی زخمی شده است. رئیس خان عبدالرحیم زای عامر امنیت قماندانی امنی ولایت لوگر به رادیو آزادی گفت که انتحار کننده یک مرکز نیروهای پلیس محلی را در پل علم مورد هدف قرار داده است. با گفته وی در این حادثه به افراد ملکی آسیب نرسیده است. مشران و جرگه افغانستان امروز 19 ماده قانون انتخابات را تصویب کرد. یک بخشی از بحث‌های اجلاس عمومی مشران و جرگه به بحث روی این قانون اختصاص یافته بود. استعفا از پست‌های دولتی به هنگام کاندیداتوری یکی از ماده های بحث برانگیز این قانون بود، اما سناتوران فیصله کردند تا زمانی که کاندید برنده انتخاب نگردد از سمتش برکنار نمی‌شود. قانون انتخابات هفته گذشته در 6 فصل و 26 ماده از سوی ولسی جرگه تصویب و به مشران و جرگه فرستاده شده است. گفته می شود مشران و جرگه برای بحث بیشتر روی این قانون فردا چهارشنبه جلسه فوق‌العاده را برگزار می کند. یک عدد از استادان و محصلان پانتون کابل هشدار دادند اگر وزیر تحصیلات عالی از سمتش برکنار نشود و اعتصاب و تظاهراتشان ادامه می دهند. این استادان و محصلان معترض امروز در یک گردهمایی در کابل یک بار دیگر از رئیس جمهور کرزی خواستند تا عبیدالله عبید را از سمت وزارت تحصیلات عالی برکنار نماید. این اظهارات در حال مطرح می شوند که چند روز قبل رئیس جمهور کرزی در دیدار با استادان معترض یک بخش از خواسته های آنان را پذیرفته است. اما به اساس گزارش ها آقای کرزی در مورد برکناری آقای عبید وعده مشخص به استادان نداده است. استادان و محصلان معترض وزیر تحصیلات عالی را به بی‌کفایتی متهم کردند، اما عبیدالله عبید در عقب این اعتراضات دست کشورهای خارجی را دخیل می‌داند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم سعید سمیع عباس به شما تقدیم می‌کند.
دو حمله کننده انتحاری امروز سه‌شنبه مظاهره کنندگان در شمال عراق را هدف قرار داده 8 نفر را کشته و 10 نفر دیگر را زخمی ساختند. مقامات میگویند هدف حمله مظاهره کنندگان ترکمن بود که به خاطر خرابی امنیت در منطقه توزخرماتو دست به اعتراض زدند. در بین کشته شدگان قرار معلوم یک والی سابق این ولایت و دو فرزندش شامل میباشند. حمله کنندگان اعتراض کنندگانی را که در اینجا خیمه زده بودند هدف قرار دادند. این منطقه در 175 کیلومتری شمال بغداد موقعیت دارد که در آن عرب‌ها، کردها و ترکمن‌ها زندگی می‌کنند. در ماه جنوری در نتیجه یک انفجار انتحاری در یک مسجد شیعه‌ها در توزخرماتو بیش از 20 نفر کشته شدند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف میگوید کشورش با قراردادی استخبارات آمریکا ادوارد سنودن که در حال فرار میباشد هیچ گونه ارتباطی ندارد. در صحبت در کنفرانس خبری امروز شنبه آقای لاوروف این اتهامات آمریکا را که روسیه به سنودن کمک کرده است به اساس غیر قابل قبول خوانده رد کرد. وزیر خارجه روسیه گفت روسیه به هیچ صورت با آقای سنودن علایق و با وزارت عدلیه آمریکا و یا سیر و سفرش به جهان دخالت ندارد. محل بود و باش فیلی سنودن که روز یکشنبه از هنگ کنگ به مسکو پرواز کرد نامعلوم است. لاوروف اظهار داشت سنودن از خط ترانزیتی روسیه نگذشته، اما این واضح نشد که آیا او در داخل ترانزیت در میدان هوایی شرمتو و در مسکو می باشد یا خیر. سنودن به خاطر افشای اسناد سری در مورد برنامه نظارت و تفتیش آمریکا با اتهامات جنایی روبروست. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما قرار است یک برنامه کامل را برای تأثیرات و عواقب تغییر اقلیم در سخنرانی مهم خود ارائه نماید. در صحبت کوتاه با خبرنگاران قبل از این سخنرانی امروز سه‌شنبه، مقامات بلندرتبه ریاست جمهوری آمریکا گفتند که رئیس جمهور اوباما یک یادداشت و یا دستور ریاست جمهوری را به ادارات مختلف این کشور صادر خواهد کرد تا در جبهات مختلف در رابطه با اقلیم قدم بردارند. در این اقدامات محدودیت‌ها برای اخراج گاز کربن از فابریکه‌های فعلی و نوی که با زغال کار می‌کنند و سایت انتقالی پرمصرف و عمارت‌ها شامل می‌باشد. این ادارات مستقیماً با دهاقین، مقامات محلی و شفاخانه‌ها در سرتاسر این کشور کار می‌کنند تا برای خشکسالی، آتش‌سوزی جنگلات، طوفان‌هایی که فکر می‌شود با تغییر اقلیم رابطه دارند، آمادگی بگیرند. قصد سفید می‌گوید رئیس جمهور اوباما یک کوشش را رهبری خواهد کرد که بر اساس آن موانع بین‌المللی در راه اموالی که با انرژی پاک تولید می‌شوند کمتر شود. امیر قطر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی اظهار داشت که قدرت را به پسر 33 ساله خود شیخ تمیم بن حمد آل ثانی محول می‌کند. در سخنرانی از طریق تلویزیون دولتی قطر روز سه‌شنبه شیخ حمد 61 ساله اظهار داشت زمان آن رسیده که نسل نو قدرت را به دست بگیرد. او در مورد شیخ حمد بن جاسم آل ثانی که به حیث صدراعظم و وزیر خارجه کار می‌کند و قرار بود او هم برکنار رود چیزی نگفت. شیخ تمیم در بریتانیا تحصیل کرده و معاون قماندان قوای نظامی قطر بود. وزارت خارجه ایران کشته شدن 4 شیعه را در نزدیکی قاهره در مصر محکوم کرده است. در اعلامیه‌ای که در وبسایت انگلیسی پرس تی وی ایران به نشر رسیده وزارت خارجه ایران میگوید این گونه افرادگرایی با روحیه اسلام سازگار نیست. این 4 زیارت کننده شیعه به مقصد اشتراک در مراسم مذهبی در خانه یکی از رهبران شیعه در دامنهای قاهره جمع شده بودند. این افراد توسط یک گروهی که آنها را به بدعت متهم میسازد مورد ضرب و شتم قرار گرفته و کشته شدند. رئیس جمهور مصر محمد مرسی این عمل را یک جنایت فجیع خوانده و محکوم کرده است. پایان اخبار.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم دیگر را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین گزارش داده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 17. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 26. در هرات نیز آسمان آفتابی بوده، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 20. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 21. و در جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 47، پایین‌ترین 29 می باشد.
ساعت 5:09 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با آگاهی شنوندگان عزیز ما در ولایت نورستان میرسانم که رادیو آزادی را در این ولایت هم در موج 100.5 FM صاف و واضح شنیده می توانند. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. مقامات امنیتی افغانستان میگویند در حمله گروهی انتحاری صبح امروز در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری 8 مهاجم انتحاری و 3 تن از نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند. این مقامات می افزایند که طالبان مسلح در این حمله با استفاده از اسناد جعلی توانستند خود را به نزدیکی ارگ ریاست جمهوری برسانند. در بیش از یک ماه گذشته این پنجمین بار است که کابل هدف حملات گروهی انتحاری و انفجاری قرار می گیرد. عتیق الله بریالایی کارشناس مسائل نظامی و سابق معین وزارت دفاع افغانستان در این باره چنین می گوید.
طالبان یک نیروی زیادی را باید در کابل جا و جا کرده باشند در نقاط مختلف که به اساس نیازهای آنی او را برای اهداف مشخص به کار ببرند.
نماینده خاص امریکا با هیئت رهبری شورای عالی صلح افغانستان در کابل ملاقات کرد. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی این شورا:
در این ملاقات نماینده خاص امریکا برای پاکستان و افغانستان با موقف اصولی دولت افغانستان و شورای عالی صلح تاکید کرد.
گزارش مفصلی در این باره داریم و شمار از استادان و محصلان پوانتون کابل هشدار می دهند که اگر وزیر تحصیلات عالی از سمتش برکنار ساخته نشود، تظاهرات و اعتصاب درسیشان را از سر خواهند گرفت. فیض الله جلال یکی از این استادان:
فیصله کردیم با اتفاق آرا که تا آخر ماه مبارک رمضان هم برای رهبری پانتون هم برای رهبری وزارت و خصوصا برای ریاست جمهوری وقت میگذاریم که آیا واقعا این وزیر تبدیل میکنه یا نه.
در یک حادثه فجیع در هرات شوهر سر زن خود را بریده است. گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید. میاییم به گزارش اول برنامه. مقامات امنیتی افغانستان میگویند که طالبان مسلح در حمله امروز در کابل با استفاده از اسناد جعلی توانستند خود را به نزدیکی ارگ ریاست جمهوری برسانند. وزارت داخله افغانستان میگوید که در این حمله گروهی مخالفان 3 محافظ امنیتی افغان در محل رویداد کشته شدند و هر 8 مهاجم از بین رفتند. مقامات امنیتی میگویند که هدف این مهاجمان یک دفتر خارجی ها در هتل آریانا در نزدیکی ارگ بود. طالبان گفتند که در این حمله تعدادی از کارمندان استخبارات مرکزی امریکا را کشتند. سفارت امریکا در کابل این حمله را تقبیه کرده و یک بار دیگر از طالبان خواست که به میز مذاکره بنشینند. شرح این خبر را در گزارش از جمشید حبیبزاده میشنوید.
در بیش از یک ماه گذشته این پنجمین بار است که کابل هدف حملات گروهی و انفجاری طالبان مسلح قرار میگیرد. مقامات امنیتی افغان میگویند که حمله کننده های روز سه‌شنبه با استفاده از اسناد جعلی و موترهای لوکس توانستند که خود را به نزدیک ارگ ریاست جمهوری برسانند. مقامات میگویند که این 4 حمله کننده انتحاری بر یک دفتر خارجی ها در هتل آریانا در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان حمله کردند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در این حمله به شمول 4 حمله کننده انتحاری 3 تن از نیروهای امنیتی در محل کشته شدند. آقای صدیقی میگوید که در این رویداد به افراد ملکی آسیب نرسیده است.
خب متاسفانه امروز هم ما شاهد یک حمله تروریستی در کابل بودیم و یک ساحه شده که در اونجا توسط نهادهای بسیار مخصوص تامین امنیت میشه. پلیس هم در ساحه بوده، پلیس کمکی و قطعات واکنش ما در اونجا حضور داشتن. اگر نیاز به کمک میشد حتما به این پاسخ میدادن. فقط 35 یا 40 دقیقه ای حادثه ادامه داشت. تعدادی که گفته میشه 3 یا 4 نفر از مهاجمین بودن، همش کشته شده. متاسفانه بر اساس اطلاعاتی که بر ما رسید از خود اون ساحه و از نهادهایی که در اون ساحه مسئولیت امنیت دارن، 3 نفر از محافظین که افغانا هستن به شهادت رسیده. دیگه خساره به کسی نرسیده، نه به کدام نهاد، نه به کدام ارگان در اون ساحه و نه به افراد ملکی.
این حمله در حال رخ میدهد که شام روز دوشنبه نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان از قطر وارد کابل شد. گفته می شود که وی بدون ملاقات با نماینده های طالبان در قطر وارد کابل شده است. به اساس گزارش ها قرار بود به روز سه‌شنبه رئیس جمهور کرزی در یک نشست مطبوعاتی ظاهر شود، اما با وقوع این رویداد این نشست به تعویق افتاده است. در این حال جنرال داوود امین معاون قماندانی امنیه کابل به نقل از محافظان امنیتی در محل رویداد بر رادیو آزادی چنین گفته است:
نظر دمی گفته گارد که به هیچ مسئولیت داره. وقتی که 2 موتر زره به رنگ سرمه‌ای و سفید ایجامن موتر سرمه‌ای چت میشه با مو لباس خارجی که داشتن و بزن نظر به گفته همی گاردا که اینا چک میشن، اجازه ده میشن، تقریبا 30-40 متر پیش میرن موتر دومیش مشکوک میشن، زیر توقف میتن ترش. به مو وقتی که از یا باسپورت شروع میکنن، گارده ایرا پایین میشن، فیره منفرد شروع میکنن.
سه‌شنبه گذشته نیز یک انفجار در نزدیک ساختمان حقوق بشر در غرب کابل رخ داد. پیش از این حدود سه هفته قبل انفجار دیگر در مقابل دروازه ورودی استر محکمه به وقوع پیوست که در آن 17 غیر نظامی کشته و 39 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت حمله روز سه‌شنبه در کابل را طالبان بر عهده گرفته و گفتند که در این حمله تعدادی از کارمندان استخبارات آمریکا را کشته و زخمی نمودند، اما مقام‌های افغان این خبر را نمی‌پذیرند. سفارت آمریکا در کابل نیز با نشر اعلامیه این حمله را تقبیح کرده، اما بار دیگر از طالبان خواسته است تا به میز مذاکره بنشینند. این رویدادها در حال رخ می‌دهند که اخیراً دفتر برای طالبان در قطر به هدف گفتگوهای صلح گشایش یافته است. مردم انتظار دارند که با گشایش این دفتر برای طالبان بعد درگیری‌های جاری در کشور نقطه پایان گذاشته شود. برخی از کارشناسان افغان میگویند که یکی از عوامل افزایش این گونه حملات در شهرهای بزرگ کشور ضعف نهادهای کشفی می باشد. اما مسئولان نهادهای امنیتی افغان همواره این مسئله را رد کرده اند.
جمشید حبیبزاده از حمله گروهی انتحاری صبح امروز در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری در کابل گزارش داد. در سه هفته اخیر اهداف مختلف در کابل مورد حمله مسلحانه قرار گرفتند. طالبان امروز بر شرق ارگ ریاست جمهوری افغانستان حمله کردند. یک هفته پیش از این حمله در همین روز یعنی سه شنبه حمله انتحاری بالای کاروان موترهای حامل حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان صورت گرفت. یک هفته قبل از این حمله بالای این کاروان، طالبان حمله انتحاری را بالای موتر حامل کارمندان استر محکمه افغانستان سازماندهی کردند. این حملات پیهم نشان دهنده چیست؟ احمد جعفر احمدی این سوال را در آغاز مصاحبه با جنرال عتیق الله برالی، معین سابق وزارت دفاع ملی افغانستان مطرح کرده است. او در پاسخ چنین میگوید:
طالبا یک نیروی زیادی را باید در کابل جا و جا کرده باشند در نقاط مختلف که به اساس نیازهای آنی او را برای اهداف مشخص به کار ببرند. نعم، تفسیری موضوع اینگونه می شود که یک تعداد زیاد از افراد انتحاری طالب کابل از قبل جا و جا باشند و اینا مطابق نیازهای آنی به کار گرفته شند. دران مسئولات اطلاعاتی افغانستان قبل از این که در قضیه خاص موجود بپرداز باید به هم قضاوت باید ناقدام بکنند تا این اطلاعات و این منابع و این آدرس ها را بگیرند.
بله، چگونه ای افراد به اصطلاح تا دندان مسلح وارد مناطق مثل شرق ریاست جمهوری افغانستان میتونن شوند؟
چگونه اینا ورود کردن؟ دلایل تکنیکی زیادی میتونه وجود داشته باشه که قسمت از اونها بیشتر جنبه های تکنولوژیکی دارد. مثلا کارت هایی که اینا در دسترس داشتن یا وسایل در دسترس داشتن خیلی هم طبیعی و آسان در دسترس هر کس دیگری هم قرار میگیرد و از این فرصت ها طالبا بهره میگیرن. کی مربوط به مشکلات تکنیکی و تاکتیکی است که عملا نهادهای امنیتی ما دارن. در نهایت هم این بعض قبل از اینکه جنبه کلی امنیتی داشته باشد به نظر من نقطه ضعف نهادهای استخباراتی را نشان میده، چرا در حوادث مختلف طالبا به سرعت عمل کردند و این خیلی هم واضح میسازه که اونا نیروها را از خارج کابل آنند وارد کابل نمیسازند. این نیروها در کابل بودند و همینطور که بیشتر اشاره شد برای اهداف به کار گرفته شدند.
بله آقای بریالای، شما به ضعف نیروهای استخباراتی در ارتباط به حملات مثل حمله امروز اشاره کردین. فکر نمی کنین ادارات کشفی و استخباراتی افغانستان نیاز دارند تا به هدف خونسازی حملات مثل حمله امروز طالبا در تاکتیک هایشان تجدید نظر بکنند؟
البته تنها تاکتیک نه، تاکتیک باید فرد اعمال بکنه و تاکتیک یک هدف کلان استراتژیک باید به کار برده شود و برای تطبیق یک استراتژی شما پالیسی های باید داشته باشین، دکترین باید داشته باشین که همه اینها نیاز به تغییر داره. نهادهای استخباراتی افغانستان در ماهیتش مشکلات داشتن، دو نه جنگی را هم که طالبا انجام میدن تا یک حدود زیاد چالش را پیش روی نهادهای استخباراتی افغانستان قرار میده که از این جهت هم نباید نادیده بگیره. اما وظیفه نهادهای استخباراتی کشف، شناسایی و خونسا نمودن این گونه اقدامات است که اونا اونو بهش متوسل میشن، به نهان فرده هست که انگشت انتقاد میشود و نهاد استخباراتی متوجه شد.
با وجودی که طالبا مسئولیت ای حمله را به عهده گرفتن، اما گفته میشه که طالبا ای چنین حملات منسجم و درست پلان شده را به تنهایی انجام دادن نمیتونن. فکر میکنین که هنوز هم طالبا طوری که ادعا میشه در کنترل اداری استخبارات پاکستان هستن؟
خب در او خوشکی نیست که اینا مثلا در واقع اهداف کلان خود همینجا میگیرن و همکاری استخبارات پاکستان هم یک امر واضح هست. اما در کنار از او هم اگر شما به حملات یک سال آخر طالب ها دقت بکنین، به نظر من اینا از لحاظ مدیریتی در یک موقعیت ضعیف برقرار گرفتن. با کشته شدن بدرالدین حقانی که فرماندهی کلان حملات مرکز در دست داشت، نوع اهدافی را که اینا انتخاب میکنند و میزان موفقیتی که پیدا میکنند در یک سال گذشته پایین آمده.
جنرال عتیق الله بریالی، معین سابق وزارت دفاع افغانستان بود که درباره حمله گروهی انتحاری امروز طالبان در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری و دیگر چنین حملات ابراز نظر کرد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان در جریان سفر به کابل با هیئت رهبری شورای عالی صلح افغانستان ملاقات کرد. مولوی شهزاده شاهد، سخنگوی این شورا، امروز به رادیو آزادی گفت که در این ملاقات در مورد تلاش‌های صلح و پروسه قطر بحث‌های صورت گرفت و ای از مسافرت قریب الوقوع یک هیئت شورای عالی صلح به قطر بار دیگر خبر داد. همکارم ستار فروغ این صحبت را با آقای شاهد انجام داده و در ابتدا از وی در مورد ملاقات جیمز دابنز و هیئت رهبری شورای عالی صلح پرسیده است.
در این ملاقات نماینده خاص امریکا برای پاکستان و افغانستان با موقف اصولی دولت افغانستان و شورای عالی صلح تاکید کرده و موافقه کرده به اینکه یک موقف اصولی است. در این حال در آوردن صلح به تعهدات خود وعده کرده که ما به تعهدات خود استوار هستیم و در این حال ما می خواهیم که صلح مذاکرات بین الافغانی باشه و رهبری مذاکرات در
جناب شاهد صاحب، نگرانی را که شما در پیوند به چگونگی گشایش دفتر قطر ابراز کردین در این ملاقات چی بود و پاسخی که دریافت کردین از طرف نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان چی بود در این مورد اگر بگوین؟
نماینده امریکا برای پاکستان و افغانستان او گفته که ما موقف اصولی دولت افغانستان شورای عالی صلح در برای دفتر قطر او را تایید میکنیم و خواستاری هستم که یک فرصت است، از این فرصت استفاده شوه، مذاکرات ادامه پیدا کنه و مذاکرات به رهبری افغانا و بین الافغانی باشه.
خب نگرانی هایی که شما داشتین در این ارتباط آیا بعد از ملاقات برطرف شد؟
بله، ما اولا موافق به دفتر بودیم و دفتر خلاص شده. در آغاز بعضی مشکلات مثلا که شما شنیدی و خبر هستی و ایجاد شده، تا حدی تشویشات رفع شده. البته اگر جانب مقابل از این فرصت طلایی یا چانس طلایی استفاده کنه و برای مذاکرات یا برای صلح در افغانستان و به خواستای مردم افغانستان اعتنا کنه، احترام کنه، ما مشکلی نداریم.
شاید صاحب، به تازگی در گزارش ها گفته شد که قرار است یک هیئت از شورای عالی صلح به قطر سفر بکنه. آیا زمان مسافرت این هیئت مشخص شده؟
تاریخ مشخص و تعلیم مشخص نشده، ولی ما به عقیده هستیم که سفر صورت میگیره. خوبی است که این سفر بسیار به دقت صورت میگیره. بعد از تفاهمات و به یک اجندای مشخص سفر کند.
خب شاید به عنوان سال آخر، اگر در ارتباط به حمله امروز مهاجمین مسلح در کابل بگوین که این حمله چقدر میتونه بالای تلاشای صلح و بالای پروسه قطر تاثیر بگذاره؟
حملات انتحاری تشدد جنگ ما محکوم میکنیم و پیان مایی است که اینطور حملات انتحاری هیچ نوع فایده نداره، مؤثر نیست. ما به این فکر استیم که در مخالفین نظریات متفاوت است، یا گروه مثلا که طبعا علما است یا آدمای سیاسی است و به مذاکرات آمادگی داره، ولی گروه دیگر در این حالات به جنگ و به تشدد توجه میکنه. ای خود در صفوف مخالفین دوگانگی نشان میده.
مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان بود که درباره ملاقات امروز نماینده خاص آمریکا جیمز دابنز با هیئت رهبری این شورا معلومات داد و درباره تأثیر حمله گروهی انتحاری امروز کابل بر تلاش‌های صلح نیز ابراز نظر کرد. جیمز دابنز نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان پس از بازدید کابل امروز به پاکستان رسید. وزارت خارجه پاکستان گفت که آقای دابنز با صدر اعظم پاکستان و دیگر مقامات این کشور در مورد آغاز گفتگوهای صلح با طالبان افغان صحبت می کند. ساعت 5:25 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. از همراهیتان تشکر می کنم. شماره از استادان و محصلان پوهنتون کابل هشدار می دهند که اگر وزیر تحصیلات عالی از سمتش برکنار ساخته نشود، تظاهرات و اعتصاب درسیشان را از سر خواهند گرفت. برخی از آنان امروز در نشست خبری در کابل وزیر تحصیلات عالی را متهم به بی‌کفایتی و سهل‌انگاری کردند. در این حال شماره از محصلین پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل بر برکناری رئیس و یکی از استادان این پوهنزه تأکید می کنند. اما مقام های وزارت تحصیلات عالی اتهامات و اعتراضات در این موارد را بیجا می خوانند. سحر لیوال با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
این استادان و محصلین معترض می گویند که اگر به خواسته های آنان رسیدگی صورت نگیرد، تظاهرات و اعتصاب درسیشان را دوباره آغاز خواهند کرد. شماری از استادان و محصلین پوهنتون کابل به روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل گفتند که یکی از خواسته های مهم آنان برکناری وزیر تحصیلات عالی بوده که باید با آن پاسخ مثبت داده شود. آنان رهبری وزارت تحصیلات عالی را ناسالم خوانده و عبیدالله عبید وزیر این وزارت را متهم به بی‌کفایتی و بی‌توجهی می‌کنند. فیض‌الله جلال یکی از این استادان گفت که اگر وزیر تحصیلات عالی از سمتش برکنار نگردد، آنان باز هم به تظاهرات و اعتصاب درسی متوسل خواهند شد.
فیصله کردیم به اتفاق آرا که تا آخر ماه مبارک رمضان هم برای رهبری پانتون هم برای رهبری وزارت و خصوصا برای ریاست جمهوری وقت میگذاریم که آیا واقعا این وزیر تبدیل میکنه یا نه، آیا خواسته های ما را عملی میسازه یا نه، و اگر در صورتی که خواسته های ما را عملی نساخت، باز ما به تظاهرات خود مجددا آغاز میکنیم.
سلسله تظاهرات و اعتصاب درسی شماری از استادان و محصلان پوهنتون کابل که چند قبل برای چند روز پیهم جریان داشت، پس از ملاقات با رئیس جمهور کرزی و پذیرفتن یک تعداد پیشرفت‌های آنان پایان یافت. برکناری وزیر تحصیلات عالی، تصویب قانون تحصیلات عالی و تقرر دوباره استادانی که به تازگی از سوی وزیر تحصیلات عالی تقاعد داده شدند، عمدترین خواستهای معترضان را تشکیل می‌داد. در این حال مقام‌های وزارت تحصیلات عالی می‌گویند که اکثر تقاضاهای معترضان از سوی رئیس جمهور کرزی پذیرفته شده است. آنان می‌گویند که فقط مسئله برکناری وزیر تحصیلات عالی افغانستان از سوی آقای کرزی پذیرفته نشده است. گلحسن ولیزاده معین وزارت تحصیلات عالی یکشنبه گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان زمینه دیدار محصلین و استادان را با رئیس جمهور کرزی مساعد ساختند. از سوی دیگر شماری از محصلین پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل بر تطبیق فیصله مبنی بر برکناری رئیس و یکی از استادان این پوهنزه تاکید می‌ورزند. آنان به روز سه‌شنبه با خوانش قطعنامه هشدار دادند که اگر حرکات مدنی آنان مؤثر واقع نگردد، شماری از آنان خود را در مقابل مقابل وزارت تحصیلات عالی به آتش خواهند کشید. یکی از این محصلین:
ما خواهان تطبیق فیصله هستیم که در روز 8 اعتصاب قضایی در حضور رسانه ها ابلاغ شد. در صورت عدم تطبیق آن فیصله به زودترین وقت ما به حرکت های ادامه می دهیم. اگر به حرکت های مدنی ما توجه نشود، در آن صورت ما حاضر هستیم از راه های دیگر خواست های صنفی خش را ادامه دهیم. از جمله این که ما محصلان اقدام به انفکاک تحصیلی خش از دانشگاه نموده و در قدم بعدی دهنه های خش را دوخته و تعداد دیگری از ما در مقابل وزارت تحصیلات عالی خشتن را به آتش خواهیم کشید.
چندی پیش شماری از محصلین پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل در برابر آنچی بی‌عدالتی، تبعیض و بی‌کفایتی عده‌ای از مسئولین این پوهنزه خواندند، در مقابل ساختمان شورای ملی برای 8 روز دست به اعتصاب غذایی زدند. این اعتصاب پس از آن پایان یافت که نعمت‌الله شهرانی مشاور رئیس جمهور کرزی در محل اعتصاب به محصلین گفت که تمام خواسته هایشان از سوی حکومت پذیرفته شده است. اما مقام های وزارت تحصیلات عالی گفتند که رئیس و یک استاد پوهنزه علوم اجتماعی از وظایفشان برکنار نشدند. این اعتراضات و اعتصاب درسی در حال در پوهنتون کابل جریان دارد که بارها رئیس جمهور کرزی از محصل و استادان خواسته تا از نهادهای تحصیلی برای اهداف سیاسیشان استفاده نکنند.
همکارم سحر لیوال از کابل گزارش می‌داد. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمی عباس.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که در حمله گروهی صبح امروز در نزدیکی ریاست جمهوری در کنار 8 حمله کننده انتحاری، 3 تن از نیروهای امنیتی افغان نیز کشته شدند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله، به خبرنگاران گفت که در این حمله به افراد ملکی آسیب نرسیده است. با اثر انفجار ماین کنار جاده در ولایت کندهار، 9 غیر نظامی به شمول زنان و اطفال کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. جنرال عبدالرزاق، قمندان امنی ولایت کندهار، به رادیو آزادی گفت که این حادثه صبح امروز در ولسوالی خاکریز کندهار رخ داده است. یک تعداد محصلان و استادان پوهنتون کابل هشدار دادند که اگر وزیر تحصیلات عالی از سمتش برکنار نشود، دوباره به اعتصاب و تظاهرات دست می‌زنند. این استادان و محصلان امروز در یک گردهمایی در کابل یک بار دیگر از رئیس جمهور کرزی خواستند تا عبیدالله عبید را از سمت وزارت تحصیلات عالی برکنار نماید. 2 حمله کننده انتحاری امروز سه‌شنبه مظاهره کنندگان در شمال عراق را هدف قرار داده، 8 نفر را کشته و 10 نفر دیگر را زخمی ساختند. مقامات میگویند هدف حمله مظاهره کنندگان ترکمن بود که به خاطر خرابی امنیت در منطقه توس خرماتو دست به اعتراض زدند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف میگوید کشورش با قراردادی استخبارات آمریکا ادوارد سنودن که در حال فرار میباشد هیچ گونه ارتباط ندارد. وزیر خارجه روسیه گفت روسیه به هیچ صورت با آقای سنودن علاقه قوی با وزارت عدلی امریکا و یا سیر و سفرش به جهان دخالت ندارد. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما قرار است یک برنامه کامل را برای تأثیرات و عواقب تغییر اقلیم در سخنرانی مهم خود ارائه نماید. در صحبت کوتاه با خبرنگاران قبل از این سخنرانی امروز، مقامات بلندرتبه ریاست جمهوری آمریکا گفتند که رئیس جمهور اوباما یک یادداشت و یا دستور ریاست جمهوری را به ادارات مختلف این کشور صادر خواهد کرد تا در جبهات مختلف در رابطه با اقلیم قدم بردارند. حامی حقوق بشر قرقیزستان ترکان اسماعیلو با رهبر گروهی به نام بیر دنیا یا دنیای واحد، بعد از آن که اجازه ورودش به ازبکستان لغو شد، از میدان هوایی تاشکند به شهر الماتی قزاقستان پرواز کرد. اسماعیلو با شب گذشته در میدان هوایی ازبکستان بازداشت شد. یک امام مردمی در یک منطقه تاتارنشین روسیه به اتهام افرادگرایی دستگیر شد.
تشکر از همکارم سید سمی عباس که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. گزارش از ولایت هرات داشتیم. مسئولان پلیس این ولایت میگویند که یک زن جوان صبح امروز در ناحیه 7 شهر هرات با وسیله چاقو توسط شوهرش سر بریده شده است. با علت کمبودی وقت نمیتوانیم که گزارش مفصل این حادثه فجیع را برایتان تقدیم کنیم. ساعت 5:33 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه پروگرام هفتوار حقوق بشر و حقوق اساسی را میشنوید که به تعقیب آن پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان نشر میشود.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز خوش آمدید. رادیو آزادی در یک برنامه خاص می خواهد روی وضعیت حقوق بشر در افغانستان و مشکلات و دستاوردهای موجود در این بخش گفتگوهای داشته باشد. این برنامه جدید را که به همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تهیه کردم، روی تطبیق حقوق بشر، آگاهی عامه و در مورد مشکلات موجود بحث می کنیم. اولین برنامه ما به تعریف حقوق بشر و حقوقی که مردم در کشور با آن دسترسی دارند اختصاص یافته است. در این برنامه شمس‌الله احمدزئی رئیس دفتر صحوی حقوق بشر در کابل مهمان برنامه است که خوش آمدید میگوییم.
تشکر نباشه.
همواره از حقوق بشر در افغانستان نام برده میشه و نگرانی های در مورد نقص حقوق بشر در افغانستان وجود داره. کمی در مورد حقوق بشر از شما میشنویم و حقوق بشر به کدام حقوق اطلاق میشه؟
بسیار تشکر جا دارم. قبل از اینکه با پاسخ سوال برم، از رهبری محترم رادیوی آزادی، از تمام کارمندان محترم رادیوی آزادی بازگزار باشم. حقوق بشر با حقوق اطلاق میشه که به انسان ها با پاس انسان بودنش عنایت کردیده، مثل حق زندگی، حق آزادی، حق مسئولیت از شکنجه، حق داشتن ملکیت، حق ازدواج با رضایت، حق انتخاب کردن، حق انتخاب شدن، دسترسی به خدمات صحی، حق تعلیم و سایر حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در فصل 2 قانون اساسی افغانستان تسجیل شده این حقوق بشر است.
آقای احمدزئی، تا چه حد حکومت و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان توانسته تا حقوق اساسی مردم را در کشور تامین کنه؟
متاسفانه در افغانستان بنابر عوامل مشخص موجودیت عدم تحکیم حاکمیت قانون در افغانستان، که هنوز قانون حاکم نیست، فساد اداری به وجود داره، یک سیاست معقول کدی وجود نداره که کار به اهل کار سپرده نشده، بنابر اینمی عوامل حقوق بشری افغان ها در یک وضعیت مطلوب قرار نداره. ما میبینیم که از طریق رسانه ها خبر میشیم که سالانه از هزارها افغان جان شیرین خود از دست میده، از حق زندگیشان بدون مجوز قانون اینا محروم میشه که خودش یک نقض سریع حقوق بشری است. افغان ها بدون مجوز قانون گرفتار میشن، افغان ها اطفال افغان با کارهای بسیار شاقی گماشته میشن، خشونت علیه زنا با یک پیمانی بسیار وسیع جریان داره و ده ها موارد دیگه نقض حقوق بشر در افغانستان جریان داره که متاسفانه دولت افغانستان نتونسته اون مکلفت های خود را که در قوانین موجود دولت به خصوص در فصل 2 قانون اساسی افغانستان با عهده داره، همی مکلفت های خود را در مطابقت به احکام قانون عملی کنه. بنابر عدم تطبیق قانون هنوز هم مشکلات در عرصه حقوق بشری متاسفانه وجود داره.
بله، خب گفتین بنابر موجودیت بعض عوامل حقوق بشر در افغانستان رعایت نشده. اگر این حقوق به صورت درست رعایت یا تطبیق نشده، پس مسئولیت به دوش کی است؟ کیها مسئول تطبیق این حقوق هستند؟
اصلا وقتی یک نقض حق بشری صورت میگیره، چون دولت مکلفیت داره، در قانون اساسی افغانستان تسجیل شده که آزادی حق بشری افغان است. اگر این حق بدون مجوز قانون سلب میشه، در واقع دولت نتونسته مکلفیت های خود ادا کنه. یا زندگی یک هدیه الهی، یک تحفه الهی است که هیچ کس نمیتونه بدون مجوز قانون ایجا سلب کنه. اگر این حق بدون مجوز قانون سلب میشه، یعنی یک طبیعی از وطن بدون مجوز قانون از حق زندگیش محروم میشه، در واقع دولت نتونسته مکلفیت های قانونی خود ادا کنه. و سایر مواردی که در قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده، اگر در مورد از این حقوق بدون مجوز قانون محدودیت وضع میشه یا تلف میشه، در واقع مسئول مسئولیت از این مستقیما به عهده دولت است. چرا دولت نتونسته مکلفیت های خود که در قبال قانون اساسی افغانستان در مطابقت با فصل 2 قانون اساسی افغانستان داره او را ادا کنه؟ این مکلفیت دولت است و آرزو دارم که در این مورد دولت اقدامات عملی را به گونه خرج بده که همه مشکلات را که در عرصه حقوق بشری فعلا وجود داره این مشکلات ها مرفوع شوه و مردم افغانستان هم مانند مردم سایر کشورهای دنیا از یک وضعیت مطلوب حقوق بشریشان مستفید باشه.
شنونده های عزیز، شمس‌الله احمدزئی رئیس دفتر صحوی حقوق بشر مهمان برنامه حقوق افغان است. برنامه جریان دارد، اما پس از یک وقفه کوتاه.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
امینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوباره خوش آمدین. آقای احمدزی، آیا در قانون اساسی افغانستان حقوق بشر گنجانیده شده است یا خیر؟
در قانون اساسی افغانستان در فصل 2 زی از ماده 22 الی ماده 59 قانون اساسی افغانستان مشخصا حقوق و واجبات ادباس که بیشترین از این ارتباط میگیره به حقوق ادبا افغانستان. بله، در قانون اساسی افغانستان مواد مشخصی در رابطه با حقوق بشریشون تسجیل شده. مثلا در ماده 22 قانون اساسی افغانستان مسئله محکومیت تبعیض است که حقوق تمام ادبا افغانستان به بنیاد از این ماده قانون در برابر قانون در موقف مساوی قرار داره. حقوق زن و مرد مساوی است، اما عملا ما میبینیم متاسفانه که این ماده قانون نقص میشه. هنوز هم برخوردهای دوگانه وجود داره. هنوز هم کسایی که در سطوح پایانی قرار داره وقتی مرتکب یک عمل جرمی شوه به بسیار سهولت او گرفتار میشه، به پنجه قانون سپرده میشه، اما وقتی که یک فردی که یا از موقف خوب اقتصادی قرار برخوردار است و یا با افراد بلندپایه دولتی ارتباطاتش تامین است، این اصلا سلاجی قانون تطبیق نمیشه. یا به همین ترتیب حق زندگی ماده 23 قانون اساسی افغانستان یک منس یک حق اساسی ادبای افغانستان دانسته که متاسفانه ما شما خبر هستیم که سالانه بیش از 2000 نفر از ماتنان بیگونه ما شما جانهای شیرین خود از دست میده که این خودش یک نقض سری حقوق بشر است، یا در بواسطه مخالفین دولت و یا بلوسیده حامیان دولت در نتیجه بمباردها، در نتیجه عملات انتحاری، در نتیجه گذاشتن ماینها در کنار انفجار ماینهایی که در کنار جاده صرف مخالفین گذاشته میشه، زندگیشان مطمئن نیستی دیگهش. ولی متاسفانه مشکلی که افغانها با او مواجه است، مشکل عدم تطبیق قانون است که در افغانستان قانون تطبیق نمیشه. اگر قانون تطبیق شود، اگر دولت بتونه قانون اساسی افغانستان رعایت کنه و تطبیق کنه، بدون شک همین مشکلاتی را که فعلا در عرصه‌های مختلف حقوق بشری وجود داره، این مشکلات ها به یک پیمانی بسیار وسیع محدود خواهد شد و در بعضی موارد بیخی از بین خواهد بره.
تشکر. و به عنوان سوال اخیر، چقدر کوشش ها تا حالا برای آگاهی دهی مردم از حقوق اساسیشان صورت گرفته؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کنار سایر بخش‌های کاریش یک بخش اختصاصی به نام بخش تعلیمات حقوق بشری ایجاد کرد که این بخش به صورت مشخص به خاطر آگاهی دهی مردم در رابطه با موضوعات حقوق بشری کار میکنه که خوشبختانه طی 10 سالی که گذشت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به این مقدور گردید که مفاهیم حقوق بشری در نصاب تعلیمی مکاتب شامل بسازه، موضوعات حقوق بشری در نصاب تعلیمی مؤسسات عالی، مفاهیم حقوق بشری در مؤسسات عالی نظامی شامل گردیده. ما خوشبختانه یک پلان استراتژیک داریم که پلان‌های سال ما از او اقتباس میشه و در پلان سال ما یک بخش توجه زیاد ما بیشتر به موضوعات تعلیمات است که ما نمی پیامدهای مثبتش میبینیم که سال تا سال مراجعین ما هموطنان ما بیشتر با کمیسیون با دفاتر مربوطی کمیسیون در 14 دفتر صحیح ولایتی ما سال تا سال اینا کمیت مراجعین ما زیاد میشه. البته این ناشی از است که اینا فعلا درک کردن که کدام موضوعات حقوق بشری شان است، وقتی این حقشان مورد ضربه قرار میگیره یا مورد اطلاق قرار میگیره، اینا به کمیسیون مراجعه میکنه و کمیسیون هم این موضوعات از اینها را با رعایت ماده 58 قانون اساسی افغانستان به مراجع زیربط دولتی ارجاع میسازه.
شمس الله احمدزی، رئیس دفتر صحوی حقوق بشر در کابل، از حضورتان به استودیوی رادیو زدی سپاسگزارم و با امید همکاری های بیشترتان هستیم.
تشکر.
برنامه حقوق اساسی و بشری را هر هفته قبل از ظهر روزهای دوشنبه و بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 از رادیو زدی میتوانید بشنوید. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی با میزبانی این برنامه در خدمت قرار میگیرم، لحظات خوش برایتان آرزو دارم.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. مثل همیشه به نشر پیام‌هایی که در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت شده است می‌پردازیم. در این برنامه بر علاوه پیام‌های شما دو مصاحبه در مورد ختم اعتصابات در پوانتون کابل رانیو گنجانیدیم.
سلام بر رادیو آزادی، این جانب از قریه فراج و لسوالی و نابا ولایت پنجشیر با شما در تماس شدیم. دریه فراج یک دریه سرسبزی در ولایت پنجشیر بوده، ولی مشکلات آب زراعتی و آب آشامیدنی دارد. و این دره بسیار سرسبز و زیباست، واسه تر از تمام دره های پنجشیر بوده و اگر باران سالی ساله های بارانی باشد تا ماه جوزا یا سور آب آشامیدنی و آب زراعتی دارد. در غیر از او مردم منطقه مشکل آب آشامیدنی و آب زراعتی دارند. در زمان سردار محمد داود خان از قریه در خیل ولسوالی رو خیلی ولایت پنجشیر یک جوی سرگیر شده بود در مدت کودتای کمونیستا به حال تاریخ افتید. و دیگر در زمان شهید احمد چای مسعود یک جوی دشتک رو بسای تواخ آنابا تا زمان کور سروی شده بود و یک مقدار کارش هم پیش رفته بود، ولی تا فعلا با حال تاویقه. و دیگر جوی در زمان شهید احمد چای مسعود از اوه قول پارنده بازارک بسر ولایت پنجشیر برا ساحه رخه تا گلستان نیز سروی شده بود و این سه پروژه در این ولایت تا فعلا با حالت تعویق افتیده است که دریای خروشان پنجشیر چندین ولایت های افغانستان و بالخصوص پاکستان را آبیاری می نماید. ولی دره سرسبز زیبا سه پروژه که یادآوری شدم تا فعلا با حالت تعویق افتیده. ما از آقای ظریف نظر خواهش می کنم تا صدای ما را با وزارت زراعت افغانستان و انکشاف دیهات و بالخصوص ریاست زراعت ولایت پنجشیر و انکشاف دیهات درباره ایسی پروژه که یادآور شدم نظر نمایان که آیا ای پروژه واقعیت دارد ندارد و اگر دارد چرا درباره اش اقدام نمی کنند. سوال از طریق سراج ولسوالی اونا ولایت پنجشیر و سلام.
سوال هستم از ولایت بامیان درباره سرک در فولادی معلومات برتان بده که یعنی سرک را جور کردن و زمینهای زراعتی ما مردم خوش کرد هم دیگه او نمیرسه برش شرکتی سرکسازی توجه نمیکنه برش.
الو سلام علیکم آقای ظریف نظر، بنده سید رحمان هستم از ولایت بغلان ولسوالی برکه. مشکلات سرک داریم، مشکلات برق داریم، مشکلات بندی آبگردن داریم، اما این بندی قریه تورکش با مدت 6 سال میشه بسته نمیشود. از شما خواهشمند هستیم این صدای مرا به گوش مسئولین مقامات بالا برسانید.
گل محمد از ولایت بغلان و یک پولی که در مسیر رای بازار و قشلاق جور شده، یک طرفی هم اخته جور شده بود اساسی نال، یک طرفی هم آب ورده رئیس و رای ما را بند میکنه.
مور ولسوالی شهرستان نیلی خیبر کیتی کجران سنگسخت بندر. از وزارت محترم زراعت خواهش می شود که در ولایت دایکندی باید دوای زراعتی برای باغداران داده شود.
کوتاهی خیر خانه سبوت نیستم. مفاتیر نیم برق ما پایار سری ما کنده که سری ما وده کرد که برقتان نه معلوم نیست که کنان چی نهادکار درق ما نیزل ما میکنه که تخریب میکنه.
احمد بخش هستم از ولایت بدخشان. میخواستم درباره این برق نایه چهار فیض‌آباد یک شکایت دارم که در نایه چهار فیض‌آباد هیچ نوع برق وجود نداره. مردم بسیار به تکلیف هستند. از رادیو آزادی خواهش میکنم که پیام مرا پخش کنند.
ولایت بامیان در ولسوالی کوهمرد آبهای زیادی به خاطر ساختن بندهای برق موجود است، قسمی که چندین بار از طرف مؤسسه ها و انجینران سروگریزه که میتواند دو یا سه ولایت را برق بدهد چندین بار امریان آمده است، اما از طرف والی ولایت بامیان رد کرده است. بناهن از مقامات مربوطه خواهش دارم در این باره توجه جدی نمایند. و سلام.
ما سرک کوتل خیرخانه واقع سرک رفاه تماس گرفتیم و شکایت ما درباره برق است که ما تقریبا 100 فامیل که در این سرک زندگی میکنیم از نور برق محروم هستیم و چند ماه قبل ریاست برق در این منطقه پایه های برق را انداخته و سر درک برق هنوز معلوم نیست. در این زمینه وکیل منطقه هم از هر خانه مبلغ 500 افغانی جمع‌آوری کرده تا برای حیاتی که برای بررسی در این منطقه میان رشوت بپردازد تا کار برق زودتر آغاز کرده و انجام بدهند. در غیر آن چندین ماه میشه که پایه‌های برق اینجا افتیده و کسی سرسارش نمیتونه. تشکر.
من محمد یحیی از مرکز ولایت غور تماس دارم. یک نهر از قبلا در حال بهره‌برداری در جنوب دریای هریرود میباشد و نهر دیگری که به هزینه 9.5 میلیون دلار به طرف شمال دریا منظور شده که به بررسی انجینران به تعداد 30,000 گرفت زمین و 1,000 خانه یا بیشتر از این جوی بهره‌ور خواهد شد و بند این جوی به اندازه 400 متر الی 500 متر بلندتر از جوی جنوب دریا اعمار باید شود و متاسفانه توسط بعضی از معامله‌گری ها حدود 5 کیلومتر پایین‌تر از بندی هر دو جوی توسط پایه‌های پخته می‌خواهند به شمال دریا از جوی جنوب دریا آبیاری نمایند که با مردم هیچ نوع مفادی ندارد و به اندازه 50 خانه و 50 جرف زمین را به جو اگر آبیاری بکند یا نکند و امیدواریم صدای ما را به مسئولین محترم برسانید و امیدواریم که چندین بار نشر شود.
استاد محترم آقای عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، ما گفتیم آخرین تحولات در پانتون از زبان شما بشنویم که گپ به کجا رسید؟ اعتصابات خلاص شد نشد؟ دست شروع شد نشد صاحب؟
تشکر از شما. در مقسم که هموطنان عزیز ما در جیان هستن به خواستای اکادمی که استادان معترض پاسداره شد و در ارتباط با پوانتون کابل یک ساحه علمی و همه مسائل مربوط به مسائل علمی و اکادمیکی میشه ارج گذاشتن برای خود خواسته های اساتید محترم، یکی از موارد مهمی است که همیشه وزارت تحصیلات عالی افغانستان پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نهبتی این پوانتون ها کوشش میکنند که این خواسته ها به صورت اکادمیک به صورت بهتر تحقق خود را داشته باشد و ما از این خواسته ها همیشه پذیرایی کردیم و در موارد مشخص به خاطر تطبیق از این کوشش های بسیار جدی را به خرج داده شده. لله الحمد امروز در تمامی پوانتون های کشور ما به صورت بهتر و اساس یعنی جریان داره، تطبیق مسائل علمی و اکادمیکی وجود داره، موارد وجود نداره که سبب تشویش و نگرانی هموطنان عزیز ما شود. بنان همیشه ما خواسته های معقول و مرتبط بر مسائل علمی و اکادمیکی را پذیرا بودیم و در این راستا تلاش خود رهبری وزارت تحصیلات عالی افغانستان داشته.
درسات به شکل نرمال دوام داره و اعتصابات به پایان رسید، درست است نی؟
یقینا شما میفهمین که مورد بسیار مهمه ره که در تحصیلات عالی افغانستان سرشمی هم بشه و روی از این کار میکنه با مشوره های سودمند و استادای معزز ما در پوانتونای افغانستان در مجموع و نخبگان تحصیلات عالی افغانستان همی است که ما در تطبیق برنامه های تحصیلات عالی و مسائل اکادمیکی در کشور خود بکوشیم و در این راستا تلاش خود را داشتیم برای بهبود وضعیت تحصیلات عالی افغانستان. خوشبختانه بسیار بلند در پیش رو هست که ما بتوانیم تا ختم سال 1392 تطبیق بکنیم با همکاری متخصصین تحصیلات عالی افغانستان که در جریان هستیم که بالاترین برنامه ها را هم از لحاظ تکنولوژی معلوماتی و هم از لحاظ علمی و اکادمیکی و هم اعزام جوانان عزیز ما به کشورهای مختلف جهانی خواسته های ماستن که ما بتانیم به صورت بهتر و اساسی تر و در تحقق از بکنیم که در این راستا ما همکاری های بدریغ همه نخبگان تحصیلات عالی را داریم و در این مورد بیشتر تاکید میکنیم.
در پانتون تخار قبلا هم با شما صحبت کرده بودیم که اونجا اعتصاب بوده که از خاطر زمین هایشان که برشان داده بوده از طرف جنگ سالارا گرفته شده بوده و غصب شده بوده و اونا اعتصاب کرده بودن. این مسئله به کجا رسیده؟
طوری که وزیر تحصیلات عالی افغانستان پوهان دکتر عبیدالله در مجلس سنای افغانستان توضیحات بسیار روشن و دقیقی را در خصوص تحولات در تحصیلات عالی افغانستان و قضیه در که در پوانتون کابل اخیرا بود بسیار توضیحات مفصل را کردن و همچنان در خصوص پوانتون تخار همچنان رئیس پوانتون تخار هم اونجا حضور داشتن. این مسئله به پایان رسیده و امروز پوانتون و نمو موضوعی را که یعنی در خصوص غصب زمین بود خوشبختانه ای را این مسئله شنبه به پایان رسیده، قضیه حل شد و امروز ما در راستا نگرانی نداریم.
محترم آقای عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، بسیار زیاد تشکر از آخرین معلوماتتان.
تشکر از شما، سرفراز باشید.
محترم آقای فیض‌الله جلال، استاد محترم، ما با سخنگوی وزارت تحصیلات عالی همین لحظه صحبت کردیم، اونا گفتن که پس مسائل نرمال شده و استادا و شاگردا به درسای خود میرن. حالا گفتیم که مطمئن شیم از طرف شما همین موضوع رو بشنویم که بخیر شرایط در پوانتون کابل فعلا نرمال شده و درس آغاز شدنی؟
روزی چهارشنبه گذشته ما جمع 83 نفری با رئیس جمهور ملاقات داشتیم که در او هیئت رهبری وزارت و هیئت رهبری پانتون کابل هم بود و شورای علمی پانتون کابل. در او جا فیصله شد، رئیس جمهور گفتند که خواستایشان در دو کتگوری اجرا میشه، خواستای عاجل و خواستای که یک مقدار زمانگیر است. شما برای من اجازه بتین که برای وزیر تحصیلات عالی یک جای پیدا کنم و خواستای دیگه تان هدایت میتوم که یک تعدادش از طریق قوه اجرایه، یک تعدادش از طریق قوه مقننه اجرا شوه. منظور تصویب قانون مؤسسات تحصیلات عالی است. ما شنبه از او ما جلسه بسیار کلان گرفتیم در داخل پانتون کابل که مجموع استادان پانتون کابل و معاصلین بودند و ما همی صحبتایمون با رئیس جمهور گزارش دادیم به استادا و معاصلا و بعد از او رایگیری کردیم. معاصلین و استادا گفتند که یک ماه ما برای بزرگا وقت میتیم که او البته در همی ماه روزه مبارک اگر خواستای ما را، خواستای عاجل ما را اجرا کردن و دیدیم که اقدامات عملی را شروع کردن، ما نرمال به صنفای خود میریم و صبر میکنیم که تمام خواستای ما آهسته آهسته برآورده شود. و اگر در صورتی که در طی یک ماه یعنی پایان ماه مبارک رمضان هیچ اقدامی صورت نگرفت و باز مثل گذشته تعلل کردن، هم از جانب ریاست جمهوری هم از جانب وزارت تحصیلات عالی، باز در او صورت ما تظاهرات خود از سر میگیریم. البته یک مقدار کاری که در طی یک ماه از طرف کمیته تنظیم تظاهرات پانتون کابل صورت میگیره، یعنی به این معنا که با استادان پانتون تیبی هم صحبت میکنیم، با استادان پانتون پلی تکنیک هم، با استادان پانتون تعلیم تربیه و پانتون های ولایات هم که در این امر مهم که سرنوشت استادا و معاصلین مؤسسات تحصیلات عالی در کل مطرح است همکاری بکنن تا ما یک حرکت قوی تر و بزرگتر برای بندازیم. این دولت متوجه شود که استادا نسبت به خواستهاشان و معاصلین نسبت به خواستهاشان و تطبیق قطعنامه افدمادهی بسیار زیاد جدی هستند. ما در صدد ایجاد یک اتحادیه سرتاسری استادا و اتحادیه سرتاسری معاصرین هستیم که انشالله تا همین ماه پیش رو، ماه مبارک، هر دو کار را انشالله با امید خدا انجام خواهیم داد. باز در او صورت تظاهرات ما وزنی بهتر، تنظیمی بهتر و وسعت عرصه بزرگتر فراخواهد کرد.
خب به هر حال خوب شد که فعلا یک آتش بس اعلان شد بین شما و در طرف مقابل و درس ها شروع شد، یعنی موضوع من و بعد از عید. آیا شما حراس ندارین که بعد از او گلم بعضی از استادا و بعضی از شاگردا جمع شوه دیگه جرأت نکنین که با کوچا براین یا احتساب کنین؟
ما این تشویش نگرانی را داریم و به همین خاطر است که در حضور جناب رئیس جمهور گفتیم که ممکن است اگر شما این وزیره پس نکنین شاید یک تعداد استادا را متضرر بسازند، یک تعداد محصلین را متضرر بسازند، محصلین از طریق گماشتگانشان ناکام بکنند و کوشش بکنند که حرکت هم از طریق شبکه‌های استخباراتی و جنایی، هم از طریق تطمیع، هم از طریق زور و انتقامگیری خفه بکنند. اما باید داشته باشین که ما هم هوشیار و بیدار هستیم و این موضوعات برای سب جمهور هم در میان گذاشتیم. به همین خاطر است که ما با عجله می خواهیم که یک اتحادیه برای استادا در سطح پانتون کابل و بعدا در کل پانتونای افغانستان و یک اتحادیه برای معاصلین پانتون کابل و بعدا تمام معاصلین افغانستان که تبعیض پانتون کابل پانتون مادر و پیشاهنگ است و تمام پانتونای دیگر این ارج اهمیت به پانتون کابل با عمر 80 سالش قائل هستند. ما می خواهیم که این یک حرکت تنظیم کنیم تا اینا اگر توطیه پلان توطیه را در پیش رو دارن، چرا اگر این وزیر باقی بمانه، تیم باقی بمانه، اینا حتما انتقام میگیرن و ما هم قدرت دفاع مشروع و قانونی را از خود داشته باشیم.
بله، خب به هر حال استاد محترم آقای فیض‌الله جلال، بسیار جد تشکر از معلومات آخرتان. امیدوار هستیم که تا بعد از این جنجال ها یک طرف شوه و دیگر مجبور نشن شاگردا که درس بس کنن، استادا درس بس بکنن. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم.